برنامه‌های تاجیکی رادیویی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه‌ها از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت تاجیکستان روی موج‌های 60 و 31 متر
برابر با 4760, 9695 و 9760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 19 متر
برابر با 9695, 9760 و 15525 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31, 25 و 19 متر
برابر با 9760, 11655 و 15525 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org.
و حالا ادامه این برنامه ها.
سلام شنوندگان گرامی. بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با 14 سالگرد استقلال تاجیکستان مشاور رئیس جمهور سید احمدوف، معاون اولی وزیر فرهنگ ابراهیم عثمانوف و طاهر عبدالجبار رئیس سازمان مردمی رستاخیز و تحلیلگر مستقل را به صحبت میزگیر دعوت کرده است. این صحبت در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه انجام می‌گیرد و نیم ساعت برنامه کنونی ما به آن اختصاص دارد. یک روز پیش بخش اولی این صحبت میزگرد پخش شد و حالا بخش دومی آن را به شما پیشکش میکنیم. یادآور میشویم که در استودیو گروه از جوانان دانشجو نیز شرکت دارند و صحبت را با سوال یکی از آنها ادامه میدهیم. بفرمایید.
تشکر زیاد. بنده هم یک نفر محصل دانشگاه دولتی ملی هستم. اینجا بحث در خصوص داخل شدن به دانشگاه و گرفتن ترتیب سنجش امتحان ها همزمان ستانیدن رشوه خوری بین استادان امروز مرا همچون یک جوان آرام گذاشته نمیتواند. یک مسئله، مسئله که هدف آن اصلا توبکه بوده میتواند. یعنی توبکه چی؟ وقتی میبینیم اکثرا سطح دانش محصلین در مکاتب عالی تا یک اندازه پست است، همان وقت این چیز انعکاس گردید که از طرف دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهور تمام مکاتب عالی را در سال گذشته دیکتن گرفتند و نتیجه آن نشان داد که بهای عمومی حتی با یک زینه نهایت پست بودن سطح دانش محصلین اینکاس کننده این گفته شد. اما میبینیم وقتی اکثریت دانش آموزان مکاتب میانه و مکاتب عالی را ختم میکنند، با اختصاص خود کار را ادامه دادن نمیتوانند و یگانه راه آینده آنها این مهاجرت به روسیه است. وقتی میبینیم که شمار زیادی این افراد رو به مهاجرت میارند و آنجا مثلا با یک، اگر خطا نمیکنیم گویم که طریق غلامی دست به کار میزنند، همین مشکلاتی که امروز به حیات جوانان پیش آمده است و جوانان که آینده کشورند توبکه ادامه خواهد یافت. از اونه که مثلا امروز طبر استاد عزیز مشاور دولتی پرزیدنت گفتن که این رشوه‌خوری بود، مثلا امروز هم در تمام دولت ها ادامه دارد، اما پیش راه این را میگیریم. اما در برابر گرفتن این راه مثلا کدام راه های را، کدام مسئله های را میتوان مد اول گذاشت که بخاطر تو یک اندازه نگه داشتن ملت، نگه داشتن جوانان در داخل کشور مساعدت کند؟
چکل کرده پیش راهی مثلا مهاجرت کادرها را به دیگر جا گیریم و غیر از این از روی اختصاص با آنها کار داشت. مهاجرت این برای تمام دنیا یک چیزی عادی است، این مهاجرت باید باشد، ولی وقتی که یک متخصص خوب باشد و مهاجرت کند و با کاری تماما دیگر غیر اختصاصش مشغول باشد، این بد است. فرض کردیم اینجا معلومات عالی دارد، در روسیه رفته کارگری عادی شده کار میکند، از روی تخصص خودش کار نمیابد، این بد است. اما اگر در روسیه از روی تخصص خودش کار یابد، این خوب است، چون که باز ممکن که ملکه تخصصش بیشتر شود. در این مورد ما البته حکومت نقشه های معین دارد. پیش از همه طلباتی که حاضر پیشنهاد شده است، طلبات با کادر، با اختصاصمندان معلومات عالی‌دار در نظر گرفته شود. چی در مورد قبول دانشجویان در مکاتب یا که دانشگاه های دولتی و چی خصوصی.
تشکر.
این یک مسئله. دیگر مسئله این است که اگر هوسمندی نسبت به همین اختصاص و جای کار بیشتر شود، یعنی جای کاری که از روی تخصصی معلمی آموزگاری آماده میشوند ولی آموزگار شده کار نمیکنند، این نشانه اون است که هوسمند برای این کار نیستند، برای مخصوصا جوانان که حالا در ابتدای تشکیل آیله و زندگی مستقلانه هستند. این بسیار وزنین است، یعنی جهت مادی این مسئله است. معاش معلم، یعنی معاش اونایی که تخصص دارن، معلومات عالی دارن، باید فرق کند. و البته این یک مسئله بسیار مهم اجتماعی است که البته با رشد و کمال منبعده اقتصادی جمهوری و حیات اجتماعی جمهوری به دست میاد. این یک سال دو سال به دست آوردن دشوار است.
تشکر. به هم برویم با سوال دیگری جوانی که در استودیو هستن. خودتان را شناس کنید اول.
من رجب امقور، من دانشجوی دانشگاه تکنولوژی میباشم. من در دانشگاه ما یگان فکولته حاضر به بودجهوی قبول نمیکنند. همه دگلردان کشخری که ما همه میدونیم سطح زندگی در تاجیکستان نسبتا پست است. هر سال از $350 تا $600 باید پول سپرند. لیکن بسیار آدم ها میخواهند که همون طرف داخل شوند، لیکن پول ندارند.
من یک مثال میارم که
یک سوال دیگه بگم، در کنستوتس قبول کردن که بودجهوی را از بین گیرند.
تغییرات هایی که در معارف شده است اونا شما در نظر دارید، لیکن سخن در باره اون میدهد که ما در باره زندگی مردممون سخن میرونیم و میگویم که امکانات های مردم ما برای به شرطنامه داخل شدن دانشجویان کم است.
بله.
ولی ما دلیل های داریم که اکسیون رو اثبات میکند. یعنی فرض کردیم به همین شعبه مناسبت های بین خلقی که از روی شرطنامه فقط فعالیت میکند و سالانه اون $500 است، هر سال در اینجا آزمون میشود، در کنکورس تقریبا یک جای با 4-5 کس موافقت میکند. بنابراین همون دانشگاهی که این کس وارد آن میخواند، شاید در آنجا هم همین گونه، حالا من اطلاعاتی کامل ندارم درباره دانشگاه این کس، لیکن در همون جا هم ممکن همین گونه داوطلب ها زیاد باشند. پس وقتی که در این باره سخن میرد که آیا همه امکانات دارن یا ندارن، البته برای آنهایی که امکانات ندارن شعبه های شرطنامه‌ای یا که دانشگاه های خصوصی چندان موافق نیست، همون اختصاص ها را در دانشگاه های دولتی و شاید در سطح بلندتر بیاموزن.
تشکر. و بله، من هم میخواستم بگویم که استاد طاهری عبدالجبار تجربه زیادی استادی دارن در بله آموزگاری دارن در دانشگاه های خارج از تاجیکستان. با مردم دیگر در بیشکک میدونم که با جوانان قرقیز شما تدریس میکردید. این بحث هایی که در اینجا می شود و سیستمی که در تاجیکستان هست در مقایسه با کشورهای دیگری خارجی، کشورهای منطقه و به خصوص خود بیشکک که شما استاد بودید چگونه است؟
تقریبا روند تربیه کادرها و تغییرات و دیگرگونی هایی که در این زمینه پیش میان در تمام جمهوری های سابق شوروی یک روند یک است. در اینجا هم مقدار زیاد دانشگاه های جدید به وجود آمده. مثلا در قرقیزستان در حدود 58 دانشگاه وجود دارند. البته نه همه اونا توانایی این کار را دارند، نقصان ها هست، ولی اگر مقایسه بکنیم با تاجیکستان من فکر میکنم که فعالیت اونا یک مقدار بهتر است. برای دانشگاه خوب سه چیز لازمه: یکی استاد خوب، دیگری دانشجوی خوب آمادگیش خوب باشد، و دیگری بعضی ماده تکنیکی دانشگاه. در اون کشورها این چیز بهتر است به خاطر اینکه بعضی ماده تکنیکشون خیلی خوب است، از روی استانداردهای کشورهای اروپایی کار میکنند و دیپلم هایی که در این کشور به دست میارن اونا مدار اعتبار هستند در کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای دیگر. نقصان نیست، اونجا هم شهر است، دیهات است، زمینه آمادگیشون مختلف است، ولی به هر صورت در اون کشورها سطح تعلیمات بیشتر است به خاطر اینکه دولت توجه خیلی بیشتر دارد. مثلا در مکتب های میانه قزاقستان معلم مکتب مثلا میانه یک استافکا کار میکند، یک بس کار میکند، $100-$120 دلار معاش میگیرد. استاد دانشگاه 250-300-400 وابسته به اون که 180 است، 400 دلار حقوق میگیرد.
تشکر. و همچنین یک سوال دیگر هست، بعد شاید که می رویم دنبال مسئله دیگر. بفرمایید.
من باز می خواستم یک سوال خود رو به محترم مشاور دولتی پرزیدنت پیشکش نمایم. چند پیش ما یاد داریم که همین سوهای تیب در کشور پولکی کرده شد، از اونه که مثلا مردم در دهات هستند، در دهاتی که 70% تقریبا کشور ما رو فرا می گیرد. آیا امروز آنها امکان دارند، به خصوص معلمان که با اون مبلغی که به گفتی مردمی که علاقه تبابت گرفتند هنگفتی سوهای تیب امکانی تبابت را داشته باشند، در حالی که مثلا اگر کارمندی حربی باشد اون از طرف مقامات خود مبلغ گذاری کرده می شود، اما آموزگار یا دهقانی که در زمین کار میکند آیا با دلارهای هنگفت در شرایط کنونی امکان تبابت کردن خود را دارد و آیا این برای مردم بهبود بوده میتواند و یا بر ضرر کار میباشد؟ همین میخواستم به همین مسئله روشنی میانداخته.
از روی آن نقشه‌ای که پیشنهاد شده است و مطابق آن یک آینده بینی در صحه رشد تندرستی هست، در برابر خدمت بی‌پول طبی این چنین یک مقدار خدمت پولکی طبی با در نظر داشتی ساحه‌های مختلفی که در طب هست و امکانات‌های مردم، طبقه‌های گوناگون مردم در نظر گرفته، این تغییرات ها داخل شده است. یعنی در نظر داشته می شود با گروه‌هایی که در واقع هم امکان خدمت پولکی رو دارن و آنها می توانند که مثلا طلب دارن حتی که خدمت بیشتری، چی در مورد در بیمارستان، چی در تامین حجره ها، چی تامین مادی دیگر داشته باشند. بنابراین همه این رو در نظر گرفته یک دوره آزمایشی رو که چند ناحیه رو انتخاب کرده و این برنامه رو در اونجا آزمایش کرده، بعد این تغییرات رو قبول کردن. آیا امکانیت مردم عادی خدمت طبی رساندن هست؟ البته دولت غمخوری نهایت زیاد دارد که مردم ما نه تنها خدمت عمومی طبی گیرند، بلکه خدمت کسبی طبی، یعنی در سطح بلندتر از این خدمت برخوردار باشند. و از این جهت هم همین مقداری که فرض کردیم پولکی هست، در رقابت با آنی که بی‌پول هست، میتواند یک سطح بلندتر خدمت رو با وجود بیارد. دیگر چیزش این است که این پیشی رشوه‌خوری را میگیرد. بیمار در بیمارستان ها و دیگر جو خدمت طبی میگرفت و به خود دکتر یا به کسی دیگر رشوه پیشنهاد میکرد، اون حاضر پیشنهاد نمیکند، چون که رسما هر نمود خدمت نرخنامه خود را دارد و به واسطه به خود دکتر نه، به همون درمانگاه یا که برای بیمارستان فروخته میشود.
سوالی دیگر هست که الهام جانم اینجا میخوان که در ادامه همه صحبت هایی که داشتیم درباره تحصیلات در دانشگاه ها و خدمت رسانی طبی، سوالشون رو میخوان مطرح کنم، بفرمایید.
من همچون جوان میخواستم سوال بدم، چون در خودی دانشگاه بشه گیری پول مبلغ برای دخول شدن نیتر هستن. سوال هستم دانشجویانی که از تحلیل میخونن، وقتی که برن یک امتحان سپردن یا که یکون زچوت گرفتن، اونجا خیلی گپم شده که معلم گفته است که جواب میتی نمیتی پول ما میسپوری بعد به خودت میگیری. خب خود فقط اینا نشون میداد که اون رقم بچه‌ای که سواد ندارن به های علا میگیرن، و بچه‌ای که سواد دارن در خط میخونن به های قناعت بخش میگیرن. و بعد از خط کردن دانشگاه ما میبینیم که همون بچه‌ای که سواد نداشت یک وظیفه معینه که پاگ تقدیر خلق سلامتی خلق در وابستگی دارد، اون حل کننده است. و این مسئله که دانشگاه ها و مسئله کارخانه دولتی میخواستن سواد بدن که بعض کارخانه هستند که به فروش مانده شده است، در این رابطه در نقشه دولت یگان چاره بینی هست یا نیست؟
یعنی سوال اول درباره تحصیلات در مکتب ها و سوال دوم درباره خصوصی کردن کارخانه های دولتی. ابراهیم کنجاج از شما شروع میکنم.
من از سوال دویم هستم، چون اختصاص من نیست، از این هستم میکنم. بیشتر از 13,000 مؤسسه که در تاجیکستان هست، تقریبا 90% علاقه خصوصی شد، 80-90% به درجه خصوصی رسید. اون که مؤسسه های صنعتی ما کار نمی کنند، خب این عاقبت جنگ است که ما در این رو هستیم. در اینجا یک چیز فقط اضافه کردم که اگر تاجیکستان باز می بعد چون زمان سویتی به امید خواجگی قشلاق شود، به امید زراعت شود، ما یک عمر دستنگر میمونیم. تاجیکستان باید توجهش به صنعت کوهی اخص کند. صنعت کوهی آینده تاجیکستان است، یعنی ذخیره آب، ذخیره در کوه بوده، آلومین، این چیز که ما تاجیکستان مملکت اندستریالی کنیم بعد ما شکم ما سیر می شود و تاجیکستان خواجه قشلاق ما مانند همین مملکت های دیگری خواجه قشلاقی دستنگر و پسمانده می استیم. برای این حکومت تاجیکستان حاضر مثلا به درجه که من می دم یکی از کوشش هاش موجود آوردن برنامه عمومی انکشاف قسمت صنعتی تاجیکستان است.
تشکر. و استاد
ایشان صحبت بکنم.
سید احمد اجمع احمد بفرمایید.
در باره مسئله اول که ایشان فرمودن، البته کمبودی ها هستن و طور کلی در تعلیم دانشگاه، در فعالیت استادان دانشگاه، و این کمبودی ها روز به روز زیر نظارت گرفته کم شده شدن. دولت حکومت همیشه بر ضد این کمبودی ها هم از جهت مادی، یعنی دستگیری بلند بودن معاش و وجود آوردن یک فضای مساعد، و هم از نگاه حقوقی مبارزه سخت برده شده است. ولی البته این کمبودی ها در یک روز و در دو روز در سه روز در یک سال از بین نمی روند، چون مدت ها که در کشور ما مثلا در مدت 4-5 سالی که به سر سامانی و قانون قانونیت قریب که رواد نمی شد این تاثیر گذاشته است با ذهن مردم و فعالیت مردم. ولی مثال های زیادی هم ما می توانیم بیاریم که این فعالیت بهتر شده است. مثلا امروز دانشجویان رو به کتابخانه آوردن، پیش ما نوبت رو نمی دیدیم. دانشجویان یعنی این رو به کتاب آوردن، رو به کتابخانه آوردن است. این بسیار خوب است، نشانه خوب است. و همین طور من بعد هم اونایی که میگید بعد ختم به دانش حاضر در مؤسسه‌های دولتی در آدمی به دانش شاید با شناسای داخلی کار شود، ولی در اونجا کار کردن نمیتونه و طلبات نهایت زیاد است. بنابراین این خود به خود البته تا اندازه برطرف می شود و ما باید در هر جایی که نباشیم، هر کدامی ما نباشیم، به از ما قرض شهروندی ما هست که به این گناه کمبودی ها ملاسان نکنیم.
تشکر.
دیگر مسئله فرض کردیم صناعت، خصوصی گردانی صناعت. ما باید اون چیز رو در نظر داریم که تمام مؤسسه های صناعتی جمهوری ما وابسته اتحاد بود، یا تکنولوژی یا مصالح رو میگیرید، یا تکنولوژی از اونجا میگیرید تجدید میکرد و این پیوسته یک محصولاتش رو حتی به دیگر جا میدود و دیگر جا محصولات میگیرد و همین ارتباط کنده شد. بنابراین خانه کارخانه از کار ماند و علاوه بر این کارخانه در این مدتی که نگهداری شدن و کار نکردن، همون تکنولوژی بودگیش هم فرسوده شد، کهنه شد از یک طرف، از یک طرف از زنگ زد و خراب شد. بنابراین در این حالت دولت امکاناتی از حساب مبلغ دولتی، از حساب بودجه احیا کردن آنها در بسیار موارد ندارد. علاوه بر این وقتی که ما راه اقتصاد بازرگانی را پیش گرفتیم، مؤسسه های بین المللی که هستن، بانک جهانی و دیگر فوند ارزشی و هکذا، وقتی که یاری خود را به جمهوری تاجیکستان میرسانند، همین یکی از معیارهاشون خصوصی گردانی است.
استاد طاهری عبدجبار، نظری شما
هر دو سوال شما مربوط به اینا بودن، هستند کشورهایی که بیشتری مردمشان در زراعت مشغول کار هستند اما زندگی بسیار خوب دارند، هستند کشورهایی که بسیار کارخانه های کوهی دارند. زراعت نه اون چیزی است که نفر میتونه در زراعت کار کند و زندگی خوب به خودش تعیین. امروز بسیار از خواجگی های دهقانی میگن یا کلخاصی که ما داریم کار میکنن، پول نمیگیرن و در زمش قرضدار هم هستن. عجیب کار است، عقل آدم نمیگیرد، نه باور نمیکنه، میگم هیچ امکان ندارد که یه نفر هم کار کند هم پول نگیرد هم قرضدار باشه، اینکه امکان ندارد اینطور شدنش. چیز جالب است برای که در دنیا، من مثلا با مسابقه متخصص اقتصاد براتون میتونم بگم که قیمت یک مال، مثلا پیراهن یا یک چیز دیگر، نان از چی عبارت است؟ در کشورهای پیشرفته از 65 تا 75 درصد مثلا قیمت اینمین مزد کار است. درآمد یک مؤسسه معمولا در حدود 10 درصد است. اگر ما 65 درصد قیمت اینا پرتیم در حساب کارخانه بگذاریم، بغیر از این چیزهای دیگری که در اینجا شامل میشه از آن هم صرف کنیم، در اینجا همه چیز باید مفت باشد از روی قانون اقتصاد. در حالی که ببینیم مردم کارم میکنن، پولم نمیگیرن، نرخوام در آسمان. من میگم که در چیز ما یک اقتصاد واژگونه است که با ما میگیم راه اقتصاد بازرگانی رو پیش گرفتیم، من باشد که در مرحله گذار این مشکل ها پیش میایم، ولی هنوز ما به اون پایین نرسیدیم که میخانیزم طور درست خودش کار کنن.
تشکر. البته ما بحث های اقتصادی در نظر گرفتیم که با کارشناسان اقتصادی مطرح کنیم و همه جهت مورد تحلیل قرار گیرد، ولی اینجا مسئله دیگری هم هست که این هم ارتباط میگیرد به 14 سال استقلال تاجیکستان و استقلال کشورهای دیگری شوروی سابق. طوری که در نظر دارید در این یک دو سال اخیر در قلمرو کشورهای شوروی سابق درباره انقلاب‌های مخملی یا لالایی نمیدونم صحبت‌ها در میان است و گرجستان یکی از این کشورها هست، اوکراین و همچنین همین سال در قرقیزستان هم تغییر یافتن رهبریت در این کشور باعث شد که درباره کشورهای آسیای مرکزی نیز همین مسئله به میان آید و مورد صحبت قرار بگیرد. آیا در مورد تاجیکستان صورت گرفتن یا انجام گرفتن چنین انقلاب امکان دارد و یا چطور؟ آیا ما می توانیم در این باره درباره تاجیکستان گپ زنیم؟ میخواستم سید احمد رئیس شما اگر در این باره صحبت کنید.
آیا در این مورد خطری چون انقلاب در جمهوری یا در جای دیگر امکان دارد یا ندارد؟ این مثلا البته یک پیش بینی است و من مثلا طرفدار هیچ گونه پیش بینی نیستم و این پیش بینی ها عاقبت خوبم ندارد، ولی من چنین میگم که امروز مردم ما از همین نزاها، از همین کشمکشی هایی که طول چند سال بود بیرون جست و صلحی که در کشور ما امروز با وجود آمده است، امنیتی که در کشور ما با وجود آمده است، این یک هدیه بسیار خوب است برای مملکتمون، برای مردممون، و مردم از نعمت های صلح امروز بهره مند هستند و گمان دارم که با آسانی مردم این را مطمئن هستند، باوری دارند و هیچ گونه نزاع دست نمیزنند، زیرا دوره نزاع را دیدند، زهر آن را چشیدند و نعمت این روزه صلح و امنیت را هم دیده ایستادند. بنابراین من گمان میکنم که این قیمت ترین چیز است و مردم ما تو اندازه هوشیار شدند و کوشش میکنند که این نعمت را از دست ندهند. دیگر این که حکومت جمهوری امروز همه آن فعالیت را دیده است که با مردم نزدیک باشد، مردم خود را فکر را فهمد و سر وقت با همون فکر چاره‌بینی موافق عملی سازد. این هم یک جهت بسیار خوب است. البته کمبودی ها هست، در بعضی جا مقاماتی هستند که فکر مردم را به نظر نمی گیرند یا به کمبودی های بسیار جدی راه می دهند و غیره، ولی سیاست عمومی دولت ما امروز از اون گرد است که همه نیازهای مردم را در نظر گرفته، مطابق آن تا حد امکانات هست حل نموده و آن چیزی که حل نشدنی است با مردم یک جای آن را محاکمه نموده، یک راه درست را انتخاب کنند.
تشکر. میخواستیم نظری ابراهیم که اینجا چه در این باره بفهمیم.
راهی پیشرفت این یا آن دولت فقط به انقلاب ها وابسته نیست. راهی عادی اِوولوسیونی ترقیات دولت های ما در دنیا بسیار دیدیم. مثلا در ایالات متحده آمریکا هیچ وقت انقلاب نبود. بریتانیا کبیر تا امروز پادشاهش نگاه داشته است. مثلا اگر گرد در باره انقلاب های تغییرات باشد، یا راهی پیشرفت ژاپن با انقلاب ارتباط نداد، امپراتورش امروز هم سرداری دولتش محسوب میشود. مثلا شکلی ویش است. خب لیکن توری میدونید با برهم خوردن جنگ سرد دنیا، جنگ گرم در قلمرو اتفاق شوروی سابق شروع شد. جنگ حقیقی بغیر از دو دولت نزد بالتیکا و بغیر از بیلاروسیا دیگر در همه جا جنگ شد و سخت‌ترین جنگ از جمله ما از سر گذروندیم و این خواهید نخواهید به مفکوره مردم تاثیر میکند. مردم یک بار دید به چیزی که یک بار رفت، دفعه دوم رفتنش بسیار دشوارتر است نسبت به هر خلق دیگر. خب البته طوری که گفتیم ما کم و بیش، البته زیاد نیست، کم و بیش پیشرفت اقتصادی داریم. ما سول داریم که این خیلی زیاد است سول ما. مثلا اگر تاجیکستان با 10 سال پیش مقایسه کنید، عموما اصلا مقایسه کردن نمی شود، حتی با 5 سال پیشش مقایسه کردن. این چیز البته مردم امیدوار میکند با اون که این راهی بهبودی است من بعد انکشاف میوبد. در تاجیکستان هیچ گونه انقلاب نمیشود اگر یک چیزی مقدس رعایت شود، پرینسیپ های صلح ما. پرینسیپ های صلح ما استوار بود با احترام نمایندگان همه دین ها و همه آنهایی که با راه دنیوی زندگی میکنند، احترام همه قوم هایی که ساکن تاجیکستان هستند، احترام همه مردمی همه محل های تاجیکستان هستند. تا وقتی که این پرینسیپ صلح ما برقرار است، در تاجیکستان خطری نیست. البته جهت اقتصادی جامعه تاجیکستان رو مستحکم کردن در کره، چون که در همه دنیا مسئله اقتصادی همیشه باعث انقلاب های گوناگون شدنش ممکن بود، شدنش اصلا هست. هرگاه که اقتصاد مستحکم است، زمینه همه گونه تغییرات های سیاسی از بین می رود. پس یکی از وظیفه های اساسی در این روز مستحکم کردن زمینه اقتصادی هم دولت هم حیات اجتماعی خلق در همین زمینه است.
استاد طاهری عبدجبار، نظر شما چگونه است؟
در فهمش من، یعنی من معنی اصلش میگم، انقلاب به معنی گذشتن به یک شیوه دیگر زندگی و نظام اجتماعی اقتصادی دیگر در تاجیکستان از سال 92 به این طرف یا 93 به این طرف جریان دارد و حالا آقا گفتن که 90% اگر نمیدم راست باشد یا دروغ کارخانه های دولتی خصوصی گردانده شدند. یعنی پیشرفت تقریبا که کار تمام شده. فقط مشکل این است که آیا این گذار، این مرحله انقلاب به آخر رسیده یا هنوز هست؟ آیا این کار مسئله های مشکلات ما را حل کرده یا نکرده. این مسئله است و از گفتار آقایان روشن است که مشکلات زیاد داریم. همونطور که گفتن بیشتری مردم کمبغل هستند، در حالت فقیری عمر به سر میبرند. البته این یک زمینه است، همونطور که سید احمد گفتن این میتواند باعث مثلا ناراضگی باشد. ولی راه حل این چگونه است؟ یعنی حکومت میتواند یک چیز پیشنهاد کند، یک راهکار را بکند که مردم زندگیشان بهتر شود، بیکاری از بین برود. این همش تمام خواسته ها، تمام تحولاتی که دیگرگونه که صورت میگیرد تنها به خاطر بهبود زندگی جامعه است. به فهمش من انقلاب جریان دارد، یعنی تحولات یا دیگرگونه های انقلاب جریان دارد، تقریبا دارد به آخر میرسد این کار. ولی موضوع این است که این مسئله های ما حل کرده یا نکرده.
آیا حکومت جمهوری تاجیکستان از این چیزهایی که در قرقیزستان شد در همسایگی ما یکون خلاصه برآورده است؟ من در نظر دارم که خلاصه ای که از نزاع‌ها برآورده است حکومت تاجیکستان خیلی بر وقت‌تر از آن حادثه‌هایی است که در جمهوری قرقیزستان روی دادند. یعنی خلاصه از ابتدای سازش ما، سازش ملی ما، این خلاصه به وجود آمده است و امضای صلح همگانی پای در پای و تحکیم این صلح که چون که ابراهیم کنجاری فرمودند، این خودش نشانه خلاصه براری حکومت جمهوری تاجیکستان است.
خب تشکر. با شنوندگان عزیز بار دیگر یادآوری میکنیم که در صحبت میزی گرد امروزی ما در رابطه با 14 سالگرد استقلال تاجیکستان در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه محترم سید احمدوف مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان، استاد طاهر عبدالجبار رئیس سازمان مردمی رستاخیز و تحلیلگر مستقل سیاسی و همچنین استاد ابراهیم کنجاج عثمانوف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان و تحلیلگر با گروه از دانشجویان و جوانان شرکت داشتند و توجهتان تشکر.